والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله‌ای که ما مطرح کردیم این بود که اگر یه واجب موسعی بود و یه واجب مزیقی بود، آیا اینجا بحث ترتب مطرح میشه یا بحث ترتب مطرح نمیشه؟ عرض کردیم محقق ثانی میفرمایند که اینجا نیازی به بحث ترتب وجود نداره، چون ما میتونیم دوتا واجب رو در عرض واحد داشته باشیم. بعضی از آقایان میفرمایند که نه، اینجا نیازی به بحث ترتب وجود داره. سه تا اشکال رو مطرح کردیم، اون سه تا اشکال رو تقریبا جوابش رو گفتیم. مرحوم آقای خویی میفرمایند که این که ما بگیم بحث ترتب در اینجا لازمه، یکی از دوتا مبنا رو باید بپذیریم که هر دو مبنا رو ما مخدوش میدونیم. این تکرار همون حرفای دیروزه، من دارم کلام آقای خویی رو میگم. آقای خویی میفهمن یا باید بگوییم که اقتضاء نفس تکلیف و خطاب حصه مقدور است که باز نیاز به بحث ترتب داریم، و یا باید بگوییم که تقابل اطلاق و تغییر تقابل ملکه و عدم است که ما هر دوی این مسائل رو مخدوش میدونیم، علارغم این که استاد نائینی این رو قبول داره، ولی چون هر دو رو مخدوش میدونیم بین واجب موسع و واجب مزیق به نظر ما بحث ترتب وجود نداره. آی خویی فرمایش محقق ثانی رو میپذیرن. ایشون میفهمن اصلا واجب موسع و مزیق از موارد تزاحم نیست تا نوبت به ترتب برسد. از موارد تزاحم نیست یعنی میتواند دو تا تکلیف در عرض واحد معن موجود باشه. پس چون دو تکلیف در عرض واحد میتونه موجود باشه، تزاحمی پیش نمیاد تا ما قائل به ترتب بشیم. خب حالا که تزاحم پیش نمیاد، نتیجه اینه که حتی ما اگر قائل به استحاله ترتب هم بشیم، اتیان به واجب موسع در فرض زمان امتثال واجب مزیق صحیح است. تکرار میکنم، اتیان به واجب موسع در زمان امتثال واجب مزیق میشه صحیح، ولو ما قائل به استحاله ترتبیم. چرا؟ چون اصلا اینجا ربطی به ترتب نداره، تزاحمی نیست که نوبت به ترتب برسه. دیروز عرض کردیم جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره، ما رو هم به جامع امر کردن، جامع هم در ضمن هر فردی قابل اتیان. ولی اگر فرمایش مرحوم نائینی رو بگیم، بگیم اونی که متعلق امر است حصه مقدوره است، در فرضی عمل ما صحیحه که قائل به چی بشیم؟ قائل به ترتب بشیم. اما اگه قائل به استحاله ترتب شدیم، عمل ما میشه چی؟ میشه عمل باطل. پس ما اگر قائل شدیم به این که ترتب در اینجا معنا داره، بعد بنابر امکان ترتب عمل میشه صحیح، بنابر استحاله ترتب عمل میشه باطل. اما اگه گفتیم اصلا از موارد تزاحم نیست اینجا، مثل حرف محقق ثانی که گفتیم اینجا دوتا واجب در عرض واحدن، دیگه اینجا علی ای حال عمل ما صحیحه، چه قول به ترتب داشته باشیم و چه قول به ترتب نداشته باشیم. این فرمایشیست که ایشون میفرمن. دیروز هم عرض کردیم این به همون مبانی برمیگرده که قبلا بحثش رو کردیم، بحث جامعه بین مقدور و غیر مقدوره، قبلا بحثش گذشت، طبق مبانی فرمایش های خویی تمامه. خب یه مسئله دیگه ای رو هم مرحوم نائینی مطرح میکنن که اون مسئله هم مسئله خوبیست. آقای نائینی باز در تحقق ترتب ایشون میفهمن گاهی از اوقات مکلف قبل از اشتغال به واجب مهم میداند که واجب اهمی بر او هست، گاهی از اوقات اینه که بعد از اشتغال به واجب مهم متوجه میشه که واجب اهمی بر او وجود داره. اون جایی که قبل از اشتغال به واجب مهم متوجهی که واجب اهمی به او توجه داره، اینجا دقیقا همون موضوع و مورد بحث ترتبه که بحثشو میکردیم. اما مرحوم بنائینی میفهمن اگر مکلف بعد از اشتغال به واجب مهم تازه توجه به این پیدا کرد که واجب اهمی به او توجه داره، اینجا باید تفصیل قائل بشیم در جریان ترتب و عدم جریان ترتب. به تعبیر صحیح تر و دقیق تر، در اینجا نسبت به صحت عمل بر اساس ترتب و صحت عمل بدون بحث ترتب تفصیل قائلیم. خب فرضی که الان میخوام بحث کنیم چه فرضیه؟ اون فرضیست که اول شما مشغول مهم شدید، در حین اشتغال به مهم متوجه شدید که واجب اهمی بر عهده شما هست. مثال خود مرحوم نائینی اینه که شما مشغول شدید به نماز، حین نماز دیدید که مسجد نجسه و چون ازاله نجاست از مسجد فوریست و نماز هم هنوز وقتش موسعه، ازاله نجاست از مسجد میشه واجب اهم شما، چون وجوبش چیه؟ فوریست. نماز میشه واجب مهم شما، چون وقتش موسعه، میتونید یه ساعت دیگه بخونید. اما شما قبل از نماز اصلا توجه نداشتید که مسجد نجس شده و شما مکلفه به ازاله نجاست از مسجدید، حین نماز متوجه این قضیه شدید. در اینجا مرحوم نائینی میفرمایند که تفصیل باید داد، یا ترک مهم جایز است یا ترک مهم جایز نیست. اگر ترک مهم جایز است، باز اینجا هم صحت عمل مهم متوقف بر چیه؟ متوقف بر بحث ترتبه. تکرار میکنم، اگر ترک مهم جایز باشد، صحت فعل مهم متوقف بر بحث ترتبه. چرا متوقف بر بحث ترتبه؟ چون اگر جایز باشه شما نماز رو ترک کنید، در فرضی این نماز شما صحیح خواهد بود که با عصیان اهم مهم امر داشته باشه، چون انو شما تکلیف اهم بهتون توجه پیدا کرده. اگر با عصیان اهم مهم امر داشته باشه، این نماز شما میشه نماز صحیح. اما اگر گفتید که با عصیان اهم مهم امر نداره، چون ترتب معقول نیست، معنا نداره در طول ترک اهم مولا مهم رو بر ما واجب کنه، اگه بگید اینطوری نمازتون میشه چی؟ میشه باطل. پس ایشون میفرمایند اگر حین اشتغال فهمیدید ترک مهم هم برای شما جایز بود، حین اشتغال فهمیدید ترک مهم هم برای شما جایز بود، اینجا صحت عملتون متوقف بر بحث ترتبه. اما اگر در حین اشتغال فهمیدید ترک مهم هم جایز نبود، مثل بحث نماز و ازاله، چون قطع نماز حرامه، شما وارد نماز شدید دیگه، شما مجاز نیستید به لحاظ شرع که نمازتون رو بشکنید و برید ازاله نجاست از مسجد بکنید. ایشون میفهمن صحت عمل در اینجا دیگه ارتباطی به بحث ترتب نداره. یعنی ما اینجا ولو فعل مهم رو داریم انجام میدیم و اهم رو ترک کردیم، اگه قائل به استحاله ترتبم بشیم، این نماز میشه چی؟ میشه نماز صحیح. چرا میشه نماز صحیح؟ چون من مجاز به قطع صلات نیستم. به عبارت دیگه، الان من یه وظیفه ثانی دارم به اتمام صلات. قبل از ورود در نماز اگه توجه پیدا میکردم، وظیفم این بود که وارد نماز نشم، ولی الانی که وارد نماز شدم، وظیفه من چیه؟ وظیفه من اتمام صلاته. دیگه صحت نماز در مثل این موارد ارتباطی به بحث ترتب نداره. یعنی شما اگه قائل به عدم امکان ترتبا بشین، نمازتون اینجا صحیحه. این کلامیست که من اونا اینی میفهمن. خب برای اینکه این حرف رو استدلال کنن، میگن که در حقیقت وجوب ازاله نجاست از مسجد به دلیل لبی ثابت شده است. به دلیل لبی ثابت شده است یعنی اجماع داریم که ازاله نجاست از مسجد واجب است. دلیل لبی هم که اطلاق نداره. وقتی که اطلاق نداره باید به قدر متیقن اخذ کرد. قدر متیقن وجوب ازاله نجاست از مسجد در اونجایی است که من مشغول نباشم به واجبی که به لحاظ شریعت مجاز به قطعش نیستم. پس بر من واجب است که مسجد را پاک کنم، تطهیر کنم، در فرضی که من مشغول نباشم به یک فعلی که شارع میگه تو مجاز به قطع و ترک نیستی. از این جهتی که میگیم اینجا ربطی به ترتب نداره. و الا اگر قرار بود وجوب تطهیر و پاکیزه کردن مسجد به دلیل لفظی ثابت شده باشه، لقائل ان یقول که اطلاق دلیل لفظی میگه بر تو ازاله یا نجاست از مسجد لازم است، چه مشغول نماز باشی چه مشغول نماز نباشی. خب اگه دلیل لفظی اهمیه حتی در فرض اشتغال به نماز بر تو لازم است تطهیر مسجد، باز به بحث ترتب ما نیاز داریم. چون دلیل اهم چی به ما میگه؟ به اطلاقه. دلیل اهم به اطلاقه به ما میگه بر تو لازم است که نجاست رو از مسجد دور کنی، چه مشغول نمازی چه مشغول نماز نیستی. پس حتی در حال اشتغال نماز من مکلف به ازاله نجاست از مسجدم. خب حالا اگر این عمل را حتی در حال اشتغال به نماز ترک بکنم، اینجا معنا داره که چی؟ معنا داره که شارع منو عقوبت کنه، تو واجب اهم داشتی، چرا واجب مهم تو انجام دادی؟ اینجا باز به بحث ترتب نیاز داریم. به بحث ترتب نیاز داریم یعنی تویی که داری نماز میخونی از سوی واجب اهم مکلف به چی؟ مکلف به ازاله نجاست از مسجدی، حتی در حین اشتغال به صلات. چون مکلف به این قضیه هستی، نمازت زمانی صحیح میشه که معصیت اون تکلیف بکنی. تا معصیت اون تکلیف نکنی، اگه امر به این نباشه شما چیه؟ نمازت صحیح نیست. پس باز باید ترتب رو اثبات کنیم. رسیدید که نکته مرکزی نائینی چیه؟ بعد معلوم نائینی میفهمن همینجا اگر ما یه واجب اهم می داشته باشیم که اون واجب اهم اهم از ابقاء بر واجب مهم باشه، تکرار میکنم، واجب اهم ما اهم از ابقاء بر واجب مهم باشه، اینجا صحت واجب مهم باز به ترتب بستگی داره. اگر ما واجب اهم می داشته باشیم که انجام و امتثال اهم اهم بر ابقاء بر مهم باشه، اگر اینطوری باشه معلوم نمی فهمن اینجا با صحت واجب مهم نیاز به ترتب داره. اینو الان تطبیق کنم بعد میگم. مثل چی؟ مثل اینکه شما وارد نماز شدید، از این ورم ترک صلات حرام است، ولی یه نفس محترمه هم داره غرق میشه. درسته؟ آینائینی میفهمن در اینجا انقاض اون نفس محترمه اهم است از رعایت ابقاء بر نماز. پس در حقیقت تضاهم بین دو تکلیفه: یک، وجوب انقاض نفس محترمه، دو، حرمت ترک صلات، نه وجوب فعل صلات. مرحوم نائینی میفهمن الان تضاهم بین چیه؟ تضاهم بین انقاض نفس محترمه است و حرمت قطع صلات. شما نمیدونید نماز رو باید قطع کنید یا اون آقا رو باید نجاتش بدید. پس تزاحم بین وجوب نماز و وجوب انقاذ دیگه نیست، تزاحم بین وجوب انقاذ است و حرمت قطع صلاته. اگه وجوب انقاذ اهم از حرمت قطع صلاته، باید نماز رو قطع کنید و اونو نجات بدید. پس الان اهم و مهمی که اینجا مرحوم نائینی ساختن بین چی بود؟ بین ابقاء بر مهم بود. ابقاء بر مهم یعنی اون دلیلی که میگه قطع مهم حرام است. تزاحم بین این دو تکلیف ساختن. اگر انقاض غریق اهم باشه بر حرمت قطع، شما باید قطع صلات بکنی و انقاض غریق بکنی. خب این حرف رو شما در ازاله نجاست و اینا نمیتونستید بزنید، همه جا میتونیم بزنیم. ولی ما اومدیم گفتیم ازاله نجاست دلیلش اجماع، دلیل لبیه، دلیل لبی اطلاق نداره. چون اطلاق نداره به قدر متیقنش اخذ کردیم. قدر متیقن چی بود؟ این بود که ازاله نجاست از مسجد بر ما واجب است، در فرضی که مشغول به واجبی مثل نماز نباشیم. حالا که مشغول به واجبی مثل نماز هستیم، اطلاق که نداره، قدر متیقنش اون بود، پس معلوم نیست که دیگه ازاله نجاست بر ما واجب باشه. خب خصوصیت صلات چی بود که میگفتیم قدر متیقن؟ خصوصیت صلات این بود که یه واجبی بود که قطعش حرام بود، خصوصیتش این بود. ولی اگه یه واجبی بود که قطعش جایز بود، حرام نبود، درسته؟ میگفتیم که نه، اون اهم، این مهمه، مهم رو ترک کن، برو اهم رو اتشان کن. ولی خصوصیت نماز در مفروض بحث ما این بود که یه واجبی بود که قطعش حرام بود. از این جهت گفتیم قدر متیقن از دلیل اهم که به اجماع و دلیل لبی فهمیدیم اینه که در فرضی که مشغول به نماز نیستی، ازاله نجاست بر تو لازمه. این مطلبی است که مرحوم نائینی فرمودن. پس ما بعضی از فروض رو پیدا میکنیم که واجب مهم ما صحیح هست بدون بحث ترتب. در اینی که یه واجب اهم داریم، یه واجب مهم داریم، بازم واجب مهم رو حکم به صحت میکنیم، در این اینکه قائل به استحاله ترتبیم. اون نکتهی که نائینی میخواست اثبات کنه اینه. پس همیشه اثبات صحت مهم توقف بر امکان ترتب نداره. اگر قائل به ترتب باشیم نمازش میشه صحیح. قائل به ترتب باشیم، قائل به ترتب میگه اگر تو معصیت کردی واجب اهم رو، مهم بر تو واجبه. اما اگر قائل به ترتب نبودیم، گفتیم ترتب استحاله داره. و از این طرف هم ملاک انقاض غریق اهم از حرمت قطع صلات بود، در اینجا نماز ما میشه باطل. روشن شد؟ یعنی ما میگیم ترتب محال است، پس نماز امر نداره. از این ورم قطع صلات حرمتش اخف از انقاض غریقه، در اینجا نماز ما باطل. با توجه به عدم علم به او، واجب اهم در حین اشتغال به نماز بر شما فعلی نبود، درسته؟ حالا فعلی یا منجس، چون فعلی نبود میتونست امر به مهم فعلی، چون نمیدونستی، جهل داشتی. پس وقتی که شما وارد نماز شدید، نمازی که خوندید چی بود؟ نماز فعلی بود. نکنید فرض کنید شما اصلا غافلید، از اول نماز تا آخر نماز غافلید از این که مسجد نجس شده، درسته؟ نمازتون صحیحه یا باطله؟ صحیح. چرا صحیحه؟ چون غافلید از امر اهم. حالا اول نماز شما غافلید، وارد نماز شدید، نمازی که الان شما وارد شدید، آیا نماز صحیح بود که وارد شدید یا نه؟ خب حالا که صحیح بود دیگه نمیتونید خارج بشید از این نماز. نه، ابطال نمیشه. ابطال در فرضی میشه که شما مجوز خروج داشته باشید. نمازی که صحیحا درش وارد شدید، اگه اجازه دارید ازش خارج بشید اشکال نداره، اگه اجازه ندارید ازش خارج بشید دلیلی نداره. نمازی که من بخوام خارج بشم فرق مورد شما و مورد ما اینه که اونجا امر ندارد، اینجا امر داره، مانع داره. اونجا اصلا مقتضی وجود نداره، اینجا مقتضی وجود داره. میدونم، ولی مانع وجود داره، نه اینکه مقتضی نباشه. بسیار خوب، پس اونجایی که در غیر وقت باشه اصلا مقتضی بر صحت نیست، ولی اینجا مقتضی بر صحت هست، الا اینکه مانع وجود داره. مانع در فرض جهل مانعیت نداره، پس نمازی که شما شروع کردید صحیحنه. نمازی که شما صحیحن شروع کردید مجاز به قطعش نیستی، اجازه نمیدن شما قطعش کنید. به خاطر این معنایینی میفهمن حتی ما یه قائل به استحاله ترتبن بشیم، این نماز نماز صحیحه. البته در فرضی که باز تزاحم بین قطع صلات و باز اون دلیل اهم نباشه. ببینید معنون نائینی چند تا مسئله فقهی رو اومدن اینجا تطبیق کردن، نکات خیلی قشنگی هم زیلش گفتن. این نشون میده مثلا یه فقیه چجور با دقت و فتانت مسائل رو میتونه به زیبایی تطبیق کنه به قواعد فقهی و موارد فقهی خودش. خب علم در مرحله فعلیت اخذ نمیشه، اینی که شما میفهمید علم به حکمه و الا علم به موضوع که اخذ میشه. علم به حکمه دیگه، علم به موضوع که در فعلیت اخذ میشه. شما نمیدونید مستطی هستید، نمیدونید، خب فعلی نیست بر شما. ما الان بحث وجوب ازاله نجاست رو نمیگیم که جاهلیم، این که اصلا مسجد نجسه، علم به موضوع داریم عرض میکنیم، نه علم به اصل حکم. بسیار خوب، این کلام مرحوم نائینی. آی خوی اشکالشون اشکال فقهیه، اشکال فقهیه. آی خوی حرمت قطع صلات رو زیر سوال میبرن، حرمت قطع صلات رو زیر سوال میبرن. ایشون در اینجا در محاضرات میگن ادعی برای حرمت قطع صلات استدلال کردن به روایاتی که میگن تحلیل و حد تسلیم. ادعی برای حرمت قطع صلات استدلال کردن به روایاتی که میگن تحلیل و حد تسلیم. چجوری از اون روایات حرمت قطع صلات فهمیده میشه؟ این روایات دلالت میکنه تا سلام نماز رو ندادی برای تو توجه از قبل، تکلم عمدی، قهقهه، همه اینها حرام است. تحلیلها ات تسلیم، تحریم و حد تکبیر و تحلیلها تسلیم. شما به محض اینکه الله اکبر گفتید که بهش میگیم تکبیرت الاحرام، به محضی که الله اکبر گفتید خیلی از کارها بر شما حرام میشه. حرمت رو برگرداندن از قبله، تکلم عمدی، قهقهه و همه اونایی که قواطع صلاته، این حرمت ادامه داره تا بگید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، تحلیل و حد تسلیم. خب پس روایات تحلیل و حد تسلیم میگه شما جایز نیست در بین نماز رو تو از قبله برگردونی، همین قطع صلاتی که ما میگیم. هران چیزی که به عنوان قاطع برای صلات عنوان شده بر تو جایز نیست الا این که به السلام علیکم برسی. پس تحلیل و حد تسلیم بر چی دلالت میکنه؟ بر این که قطع صلات حرامه. آقای خوبی میفهمن به این استدلال کردن به تحلیل و حد تسلیم برای حرمت قطع صلات. البته غیر از این هم دلیلی مطرح کردن، ولی شاید در نظر آقای خوبی این دلیل بهترین دلیل بوده، ولی در جای دیگه ایشون همون آیه لا تبطلوا اعمالکم رو هم مطرح کردن، که البته بعضی میگن دلالت لا تبطلوا اعمالکم بر حرمت قطع از عفه از مثل تحلیل و حد تسلیمه. چون آقایونی که میگن لا تبطلوا اعمالکم میگن نمازو که شروع کردی لا تبطلوا اعمالکم میگه باطلش نکن، ولی شما وقتی قطع نماز بکنی این نماز رو باطل کردی. لا تبطلوا اعمالکم میگه هر عمل واجبی که شما شروع کردید حق باطل کردنشو ندارید. نماز هم یکی از اعمالی است که لا تبطلوا اعمالکم، حق باطل کردن ندارید. پس بر چی دلالت میکنه؟ بر حرمت قطع صلات. ولی آقایون میفهمن لا تبطلوا اعمالکم ناظر به همینه که مثل لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، لا تبطلوا اعمالکم، یعنی با گناه و معصیت و امثال اینها، ریا و سمعه و اینها عملتون رو باطل نکنید، ناظر به قطع صلات نیست. حالا خواستم بگم دلیل دیگه هم داره، ولی آقای خویی در اینجا شاید قوی ترین دلیل رو تحلیل و حد تسلیم میدونستن، از این جهت فقط تحلیل و حد تسلیم رو مطرح کردن و به ادله دیگه حرمت قطع صلات اشاره نکردن. آقای خویی میفهمن تحلیل و حد تسلیم بر این مسئله دلالت نداره. تحلیل و حد تسلیم صرفا بر این دلالت داره که آخرین جزء نماز السلام علیکمه. این که میگن تحریم و حد تکبیر یعنی اولین جزء تکبیرت الاحرامه، تحلیل و حد تسلیم یعنی آخرین جزء نماز السلام علیکمه. و امام اصلا در مقام بیان این نیستن که تا قبل از السلام علیکم قطع صلات جایز است یا جایز نیست، اصلا در مقام بیان این نیستن. در مقام بیان اینن که نماز با چی شروع میشه با چی تموم میشه، اولین جزءش چیه آخرین جزءش چیه. امام در مقام بیان این که آخرین جزء نماز چیه میفهمن تحلیل و حد تسلیم. پس از تحلیل و حد تسلیم بیش از این نمیفهمیم که آخرین فریضه نماز سلام است و با سلام نماز پایان پیدا میکنه. اما حالا قطع نماز جایز است یا جایز نیست اون یه بحث دیگه است. در برابر تحریم، تحریم و حد تکبیر و تحلیل و حد تسلیم، یعنی وقتی که شما وارد نماز میشید با الله اکبر وارد میشید، تحریم و تحلیل مثل محل و محرمه. شما میخواد بگید که با چی محرم شدیم با چی از احرام خارج شدیم، تشبیه به اونه دیگه. شما اینطوری محرم شدید اینطوری از احرام اومدید بیرون. تحلیل و حد تسلیم گویا این که میخوان بگن اینطوری شما از احرام نماز اومدید بیرون، محل و محرم شد. بسیار خب، حالا دیگه یه بحث فقهی بود دیگه، عرض کردیم آیه نائینی تطبیق کردن یه بحث اصولی رو بر مسئله فقهی، آیه خویی بحثشون بحث فقهی. آیه خویی میفرمن حرمت قطع صلات دلیلی جز اجماع نداره، تنها دلیل حرمت قطع صلات اجماعه. و اجماع هم در اینجا چون مدرکی بی اعتباره. چرا مدرکیه؟ چون خیلی از افرادی که فتوای به حرمت قطع صلات دادن مستندشون همین تحلیل و حد تسلیمه یا مثلا لا تبطلوا اعمالکمه. و حرمت صلات دلیلی غیر از حرمت قطع صلات دلیلی غیر از اجماع نداره. اجماع هم که مدرکیه، به خاطر این قطع صلات رو ما نمیتونیم فتوای به حرمت بدیم. حالا این دیگه اصوله، شما طبقه این ندید برای مردم مسئله بگید بگید گفتن قطع صلات حرام نیست، تو اصول گفتن این. حالا تو فقه چی میگن نمیدونم، به نظرم میاد که آقای خویی حرمت قائل بودن، حرمت قائل بودن، آقای سیستانی حرام نمیدونن بدون علت. آره علل عرفی رو بله. به هر حال طبق مباحث اصولی یه وقت نرید فتوا به مردم بگید، چون آقایون تو اصول یه چیزی میگن، تو فقه خب دیگه یه احتیاط هایی میگن. چی میفهمه؟ تو اصول گفتیم فتوا نمیشه داد، تو فقه باز میتونیم فتوا بدیم. خلاصه در هر مقامی یه چیزی میشه گفت. نه ولی توجه داشته باشید گاهی وقتا یه چیزی که در اصول گفته میشه دقیقا فتوای آقایون نیست و اون فتوا رو باز باید از محل خودش جستجو کرد. بسیار خوب، این مسئله هم پایان پذیرفت، سال تحصیلی هم تمام شد، یک سال هم از عمر ما گذشت، یک سال از فرصتهای ما پایان پذیرفت و یک سال به مرگ نزدیک شدیم.